نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ثم انه قد اشتهر فی الالسن و تداول فی بعض الکتب روایت ان السلطان ولی من لا ولی له. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما تا اینجا مباحث ولایت فقیه رو که پیش که آوردیم رسیدیم به عرض کنم خدمت شما این توقیعی که از جانب امام عصر علیه السلام وارد شده بود. ایشون الان میخواد یه روایت دیگری را غیر از این توقیع مطرح بکنه و بررسی کنه که آیا این روایت جدیدی که بعضیا خواستن ازش استفاده کنن برای اثبات ولایت فقیه، این چه دلالتی داره. اون روایت دوستان اینه: از سلطان ولی و من لا ولی له. سلطان ولی هر کسی است که ولی ندارد. خب ایشون میفرماید این روایت هم در زبان فقها خیلی مشهوره، هم در بعضی از کتب عرض کنم متداول است که میارنش توی کتب و بعضی ها انگار خواستن این روایت رو ازش استفاده کنن ولایت عام را برای فقیه. از سلطان ولی و من لا ولی له. مرحوم شیخ انصاری 4 مطلب دوستان نسبت به این عرض کنم روایت ذکر کرده. مطلب اولی که مرحوم شیخ اینجا ذکر میکنه اینه که این روایت نیاز به انجبار سندی و دلالی داره. انجبار سندی، البته ایشون تعبیرش یا دلالی است که حالا توضیح میدم چرا ایشون میگه یا دلالی. ببینید این که ایشون میگه نیاز به انجبار سندی یا دلالی داره، علتش اینه که ما مرددیم که آیا این روایت این لفظش از امام معصوم علیه السلام نقل شده، یعنی اون چه دارن نقل میکنن لفظ امام معصوم علیه السلامه، یا نه مضمونش رو فقها نقل کردن، یعنی در واقع یه جوره برداشت خودشون رو از اون روایت تو کتب فقهی ذکر کردن. اگر کسی بگه که این نقل فرمایش امام نقل به لفظ است، اینجا مشکلش این است که سندن این روایت مرسل است و چون سندن مرسل است ضعف سندیش نیاز به چی داره؟ نیاز به انجبار داره. مثلا بگیم آقا چون شهرت عملیه برش هست، مشهور بهش عمل کردن، عمل مشهور جابر ضعف سنده، اینجوری باید درستش کنیم. اگرم یه کسی بگه نه نقل به لفظ نیست، نقل به مضمونه، مضمونش رو آقایون و فقها و برداشت خودشون رو آوردن، خب اینجا مشکل ما علاوه بر اون مشکل سندی که البته چون نقل به مضمون است و مضمونش رو نقل کردن، دیگه طبیعتاً روایت هم محسوب نمیشه. اگر برداشت خودشون باشه طبیعتاً روایت هم نباید محسوب بشه. اینجا علاوه بر اون مشکل سندی که عرض کنم سندی براش نقل نشده از معصوم، نکته دیگر این است که معلوم نیست این مضمون مراد امام باشه، چون برداشت یک فقیه برای فقیه دیگر طبیعتاً حجیت نخواهد داشت. خب این یک مشکلی که ما در این عرض کنم روایت داریم. ایشون میفرماد بر فرض این که ما بگیم این ضعف سندی یا دلالی جبران شده، با این فرض، مشکل دیگر این روایت این است که اکتفاء به این روایت برای اثبات ولایت فقیه مشکله. چرا؟ چون اساسا معلوم نیست مراد از سلطان معنایی باشد که فقیه را هم شامل بشه. خب چه بسا در این روایت شریف مراد امام علیه السلام از سلطان ولی و من لا ولی له خصوص پیغمبر اکرم یا اهل بیت عصمت و طهارت باشه. دیگه فراتر از اینها فقیه رو این روایت شامل نشود، چون این کلمه سلطان که توش نخوابیده که فقیه رو هم شامل می شود یا نمی شود. لذا برای اثبات ولایت فقیه توسط این روایت، این روایت کفایت نمی کنه. ما نیاز به اون ادله بگید عام داریم، اون ادله که سابقا عرض کردیم که بخواد عمومیت ولایت رو برای فقیه ثابت کنه، اون رو هم نیاز داریم. و سابقا ما عرض کردیم اون ادله دلالتی ندارد، یعنی ادله‌ای که میتونه صلاحیت داشته باشه اون ادله رو بازگو کردیم و همونجا عرض کردیم خالی از وهن نیست. یعنی این روایات دلالتش بر ولایت فقیه به نظر مرحوم شیخ انصاری موهون است. بعدم مرحوم شیخ انصاری دو نفر از بزرگان رو ذکر میکنه که وهن این روایات و اشکال در عموم نیابت رو بیان کردن، که اون روایات عرض کنم عموم نیابت رو، اون 10 تا روایت رو اونا هم ذکر کردن که اینا موهونه و نمیتونه ولایت فقیه رو به نحو عام اثبات کنه، که دیگه اجازه بدید اون دوتا نقل رو من رو عبارت براتون بخونم. نکته سومی که ایشون اینجا ذکر میکنه، بذارید عبارت رو تا اینجا بخونم تا بعد نکته سوم عرض کنم. یه مقداری اون مطلب سومون مفصله، بخوام اون رو هم عرض کنم عبارت خیلی میشه. نگاه کنید. ثم انه قد اشتهر فی الالسن، مشهور است در الالسن لسانها، و تداول فی بعض الکتب، دست به دست شده متداول گشته در بعضی از کتب، که حالا برخی از کتب رو توی پاورقی براتون عرض کنم آدرس داده. روایت عن السلطان ولی من لا ولی له و هذا ایزن، این روایت همچنین بعد الانجبار سندن او مضمونن. یعنی چی این بعد الانجبار سندن او مضمونن؟ یعنی چی؟ یعنی سندن او مضمونن این روایت مشکل دارد و نیاز به انجبار دارد. فرض بکنید سندن یا مضمونن، ما چه کار کردیم؟ جبران کردیم، یعنی مشکل سندی و مضمونش رو حل کردیم. که عرض کردیم این که میگه سندن او مضمونن، اگر شما گفتید این روایت نقل به لفظ شده، خب مشکل سندش این است که مرسل است، نیاز به انجبار داره. اگر هم گفتید نه برداشت خود علماست، خب اینجا مضمونش معلوم نیست مضمون کلام امام باشه، اون وقت طبیعتا نیاز به انجبار مضمونی داره. حالا با فرض این که ما سندن یا مضمونن انجبار شد و گفتیم مشکل سندی نداره، روایت اصلا از معصوم نقل شده، با همه این حرفا هازا ایزن یحتاج و الى ادلت عموم نیابه، این روایت باز احتیاج به همون ادله عموم نیابت داره. چرا دوستان این روایت نیاز به اون داره؟ ما یه وجهی که عرض کردیم این بود که معلوم نیست اصلا مراد از سلطان فقها باشن یا نباشن. ممکنه یک کسی بگه نه سلطان فقط پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارتن، نه همه عرض کنم فقها، نه فقها همش هم نگیم که حالا بخوام بگیم بعضیا شامل میشه، نه فقها. و اگر کسی این حرفو زد یا گفت نه از جهت مضمونی این که میگه ولی من لا ولی له تو چه جهتی است اینش معلوم نیست، که حالا این ولایتش تو چه جهته، آیا فقط در خصوص مسائل شرعی است یا نه نیابت عام داره، اینا رو میگه از جای دیگه باید استفاده کنیم، از اون 10 تا روایت که قبلا عرض کردیم صفحه 551 و 552 اونجا باید ثابتش کنیم. وقد عرفت ما یصلح ان یکون دلیلا علی، این ما دوستان ما نافیه نیستا، و تو دانستی اون روایاتی را که صلاحیت داشت که دلیل باشه اما ما صلاحیتشو نپذیرفتیم. یعنی روایاتی که می توانست صلاحیت داشته باشه همون روایاتی بود که قبلا ذکر کردیم. و انه لا یخلو، این انه لا یخلو عطفه به ما یصلح، یعنی عرفت انه لا یخلو عن وهن فی دلالته، تو دلالتش گفتیم موهونه، نمیتونه عموم نیابت رو برای فقیه اثبات کنه. مع قطع نظر عن السند، البته بدون توجه به اشکالات سندی که اون 10 تا روایت خودشون بعضیاش داره. کما اعترفه، این کما اعترفه میخواد دو نفر رو ذکر بکنه از علما که اینا وهن این روایات 10 گانه سابق رو برای دلالت بر عموم نیابت فقیه ذکر کردن. کما اعترفه بهی، ضمیر بهی رو به چی میزنید آقایون؟ وهن. جمال المحققین مرحوم آقا جمال الدین خانساری در شرح لمعه، در شرح در واقع روزه شهید ثانی فی باب الخمس، بعد الاعتراف به ان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام، ایشون اعتراف کرده که معروف بین اصحاب این است که فقها نائب امامه، و در این حال وهن در اون روایات رو ذکر کرده، اعتراف به وهن کرده. این یک نفر. و یظهر من المحقق الثانی ایضا فی رسالته الموسومه به قاطع اللجاج، یه رساله‌ای داره به نام قاطع اللجاد مرحوم محقق ثانی در مسئله جواز اخذ فقیه اجرت اراض الانفال من المخالفین. تو اون مسئله‌ای که آیا جائز است فقیه اجرت اراضی انفال را از مخالفین دریافت بکنه، یه لحظه به من دقت کنید دوستان، این انفال یعنی چی؟ انفال یعنی اون چه خدای متعال برای پیغمبر یا امام علیه السلام قرار داده که به صلاح دید خود اون رو عرض کنم مصرف کنه، مثل زمین هایی که بدون قهر و غلبه بگید به دست میاد تو جنگ های مسلمین، اون زمین هایی که بدون قهر و غلبه به دست میاد اونا جزء انفالن که مال امام علیه السلام، فدک رو هم پیغمبر اکرم از همین باب بخشیدن به بی بی دو عالم صدیقه طاهره. خب آیا فقیه میتونه اجرت این اراضی انفال رو از مخالفین اخذ بکنه؟ دوستان چرا میگه من المخالفین؟ مخالفین این اهل سنت. چرا؟ چون روایاتی داریم دوستان که اهل بیت عصمت و طهارت برای شیعه انفال رو مباح کردن. معناش این است که دیگه شیعه لازم نیست اجرت بده که بعد فقیه بگیم جائز دریافت بکنه یا نه. اون یه بحثی اونجا وجود داشت یادتون باشه، اینا رو سابقا عرض کردیم. علا سابقا که میگم اینه سالای گذشته ها. علا ای حالن آیا اجرت اراضی انفال رو از مخالفین میتونه دریافت کنه؟ کما یکون و ذالک للامام اذا ظهر، کما اینکه دریافت این اجرت برای امام جائز است اگر ظهور بکنه. خب اینجا چی فرموده؟ میگه و یظهر من المحقق الثانی ایزن الشک فی عموم النیابه. ایشون شک در عموم نیابت رو از کلامش ما میتونیم بفهمیم و هو فی محل. مرحوم شیخ انصاری هم میفرماد این شک در جای خودشه، یعنی شک درستی کرده ایشون. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
این اوغونه
مثلا یعنی یا فقط سند ضعیفه یا فقط مضمون ضعیفه، هر کدوم رو پذیریم. او اینجوری
نه،
یعنی هر دوش
ضعیفه.
او رو ما به این اعتبار گفتیم که یا این روایت نقل به لفظ شده است، در این صورت مشکل سندی است، یا نقل به معنا شده، نقل به معنا به این معنا که برداشت خودشون و فقها ها گفتن که در این صورت علاوه بر مشکل سندی مشکل مضمونی داریم. یعنی اساسش دیگه میشه مشکل مضمونی، چون دیگه اصلا نقل فرمایش امام نیست، میشه مشکل مضمونی.
این کمای طرفا جناب شیخ وهم اونها رو نمیده.
آره دیگه، آره فقط میخواد بگه این شک کرده، اونم اعتراف به وهم کرده، اما چه بیانی داشتن تو اون وهم هیچ ورود پیدا نکرد، فقط خواست یارگیری کنه.
آخه یه کلامی هم میآورد که به این ور دفاع میکرد، همین بین اصحاب قوم و فقها و نواب و امام، یعنی اینا را خودشون میگفتن جواز اخذ فقیه اجرت اینا همه کمک میکنه، بعد از این خودشون دوباره گفتم عمومات کارساز
نیست. آره دیگه، یعنی کسی که این وهم رو قبول داره در این حالی که میگه معروف بین اصحاب این است که فقها نواب امامن، اتفاقا این وهمش کارسازتره. میگه با اینکه شهرتم بوده بازم نپذیرفته، یعنی این وهم اینقدر محکم بوده که شهرتم نتونسته جلوش ایستادگی کنه.
ما اگه بگیم فقیه ولایت نداره اخذ میکنه از مخالفین انفال اجرتشو، میتونی که ترجیح دادن
خب حالا دیگه اینا ادله ایست که ممکنه یک کسی بیاره برای اینکه این جواز رو اثبات کنه. اب نداره، ما الان تو اون مقام نیستیم که میخوایم بگیم اون یه آدرسه، میخوایم بگیم محقق ثانی تو این مسئله شک در نیابت کرده. حالا این شک در نیابتی که ایشون کرده، البته شک در نیابت اون روایات دیگه گفته، اون روایات نمیتونه ثابت کنه. حالا ممکنه یک کسی هم به ادله خاص خودش بخواد این ولایت رو برای فقیه ثابت کنه، مثل مرحوم امام که ثابت کردن.
چطور فهمیدن که این سلطان دلالت بر امام و ولی داره؟ خب لفظ سلطان بر امام و ندیم داره. اگر
اون که قدر مسلمشه، شما نمیتونی بگی سلطان که فقط سلطان جوره که.
خب نه، این لفظ چه خصوصه؟ میخوام اینو میشه ازش اطلاق گرفت یا نه؟ از کجا این لفظ این رو گرفتن؟
نه، سلطان معنای لغوی خودشو داره. سلطان اینه کسی که سلطنت داره، کسی که حکومت داره، کسی که حاکم است، کسی که حکومت الهی ها، این معنای سلطانه. سلطان از معنای لغویش هر چی استفاده میکنید همونه.
اگه کسی اوماتو بپذیره این از سلطان هم میپذیره.
خب بله، ولذا میگه یحتاج الی ادلات عموم نیابه. اگر اون ادله عموم نیابت رو ثابت کنه و فقیه هم میشه سلطان، بعد شما میتونی به این روایت هم تمسک کنی.
تا اینجا کیم جواب نداد که این
تا اینجا که شیخ موضع کردن تا همین پاراگراف جواب ندادن که مشهور شده بین اینا میخوان اینو رد کنن، تا اینجا که رد نکرده.
نه ببینید، تا اینجا ما دو تا نکته گفتیم. یک، این که این روایت ضعف سندی و مضمونی داره. دو، این که خودش به تنهایی کافی نیست، یحتاج الی عموم النیابه، اثبات ادله عموم نیابت. اون ادله هم که ما گفتیم موهومه، فقط همینو گفتیم، فعلا هنوز بحث دیگری رو مطرح نکردیم. دوستان بزرگوار، نکته سومی که مرحوم شیخ اینجا ذکر میکنه این است که مراد از من لا ولی له کیه. حواست به منه؟ مراد از من لا ولی له کیه؟ یعنی ما از اینجا، شما اصلا فرض بکنید مراد از سلطان فقیه هم هست، مراد از سلطان فقیه هست. وقتی میگیم از سلطان، عرض کنم ولی و من لا ولی له، یعنی مثلا الفقیه و ولی و من لا ولی له. میخوام ببینیم این من لا ولی له کیه که شما میگید سلطان ولی اونه. دوستان بزرگوار، ما بین افراد و انسانها یه افرادی رو داریم نیاز به ولی دارن اما ولی ندارن، مثل بچه صغیری که پدر و جدش از دنیا رفته باشه، این ولی میخواد اما ولی نداره. یه سری افرادی رو داریم که ولی نداره اما اصلا ولی نمیخواد که ولی داشته باشه، مثل آدم بالغ و عاقل. آدم بالغ و عاقل خودش ولی چهار تا دیگه است، این نیاز به ولی نداره اما یستق انه لا ولی لهو، صدق میکنه که این ولی نداره. درسته؟ درست مثل آدم نابینا و این دیوار. آدم نابینا شأنیت بگو دیدن رو داره اما قدرت دیدن رو نداره، چشماش کوره. این دیوارم شأنیت رو نداره، اصلا دیدن توش عرض کنم، اما نابینا به یه معنای لغوی جدای از بحث عدم و ملکه نابینا هست، یعنی نمیبینه. به این معنا که نمیبینه دیوارم نابیناست. حالا سوال، این من لا ولی له توی این روایت آیا شما عدم و ملکه، عدم ملکه معناش میکنید به این معنا که بگید فقیه و سلطان ولی هر کسیست که شأنیت ولی داشتن را دارد اما ولی ندارد اینه، یا نه میگید هر کی ولی نداره چه شأنیتشو داشته باشه چه نداشته باشه اون رو هم شامل میشه، که بعد بگید از سلطان ولی و من لا ولی له بالغ عاقل رو هم شامل میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اینجا عدم ملکه است. اگر ما بگیم سلطان یعنی فقیه رو هم شامل میشه و بخوایم ولایت فقیه رو ثابت کنیم با این روایت، میخوایم بگیم که این فقیه ولایت دارد بر کسی که شأنیت ولی داشتن را دارد، مثل صغیر، مثل مجنون و همسال اینا، اما ولی نداره. ولی نداره. حالا ولی نداره، عرض کنم شأنیتشو داره، حالا یا به حسب شخص شأنیتشو داره یا به حسب صنفش یا به حسب نوعش یا به حسب جنسش، که ایشون 6-7 تا مثال و نمونه میاره. اجازه بدید دیگه اینا رو عبارت براتون بخونم. این
فقیه نباشه.
نه 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 خیر، کار نداریم. میگیم اگر فقیه بود و خواستیم ولایت فقیه رو ثابت کنیم، من لا ولی له رو معناش اینه.
مهم نیست.
خود دیگه بحث ولایت فقیه نیست دیگه.
من لا ولی رو چی معنی کنیم؟
همین معنا رو میکنیم، بازم میگیم عدم ملکه است، تفاوتی نمیکنه. میخوام بگم این اثر نداره. ما چون بحثمون ولایت فقیهه گفتیم فرض کنید اصلا سلطان فقیه رو شامل میشه، حالا میخوام بگیم این فقیهی که ولایت داره با این روایت کیا رو شامل میشه؟ این ملا ولیه یعنی لینیک. این مطلب اولمون تو این قسمت. مطلب دوممون دوستان اینه، دقت کنید، مرحوم شیخ میخواد بفرماید بین این از سلطان ولی و من لا ولی له با اون توقیعی که سابق گفتیم اما الحوادث الواقع فرج اوفیها الى روات حدیثنا، بین این روایت و اون روایت تفاوت چیه؟ آیا میتونیم تفاوتی رو بیان بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما از این حدیث یه چیزی میفهمیم که از توقیع نمیفهمیدیم، یعنی یه نوع توسعه در فهم در از سلطان ولی و من لا ولی له وجود داره که این توسعه در توقیع وجود نداره. چرا؟ ببینید دوستان، اون توقیع در مورد جهت دوم از ولایت سخن میگفت. یعنی دیگران باید اذن بگیرن از فقیه. چرا؟ دیروزم عرض کردیم، تأکیدم کردیم، تو روایت فرمود فرج او فیها الى روات حدیثنا. یعنی شما اگر کاری میخواد انجام بدید باید برید سراغ فقیه ازش اجازه بگیرید. این دیگه در واقع ولایت استقلالی خود فقیه رو اثبات نمی کرد. اما از حدیث از سلطان ولی و من لا ولی له اگر ما دلالتشو پذیرفتیم، اون اشکالات سابق رو گذاشتیم کنار، استفاده می شود که شارع مقدس به سلطان به فقیه اذن داده در انجام هر کاری که مصلحت این من لا ولی له. دیگه لازم نیست این من لا ولی له به فقیه رجوع بکنه تا او اذن بدهد یا نه، نه، مستقیما فقیه این ولایت رو داره. لذا به این حدیث مشروعیت اموری ثابت می شود که با توقیع قابلیت اثبات رو نداشت. البته توجه بکنید با همه این حرفا ما معتقدیم حتی به از سلطان ولی و من لا ولی له ثابت نمی شود فقیه ولایت دارد که هر کار دلش می خواد ولو مصلحت من لا ولی له نباشه انجام بده ها. نه، باید به مصلحتش عمل کنه. چرا میگیم باید به مصلحتش عمل کنه؟ خوب دقت کنید، یه نکته ظریفی اینجا مرحوم شیخ میگه. میگه آقا کلمه ولی در من لا ولی له به چه معنا بود؟ آخه گفتیم من لا ولی له یعنی کسی که شأنیت ولی داشتن رو داره اما ولی نداره. خب این که شأنیت ولی رو داشت، این صغیر، اون ولی اگر میبود باید چه کار میکرد؟ باید به مصلحتش عمل میکرد. حالا هم که میگیم سلطان جانشین اون ولییست که این آقا ندارتش، باید چه کار کنه؟ اینم باید به مصلحت عمل بکنه. یعنی میخوایم بگیم ما اون ولی که این باید میداشت و نداره، اگر میبود نه این که باید به مصلحت عمل میکرد. حالا هم که میگیم این جانشین اونه، کار همونو باید انجام بده، کار همونو باید انجام بده، یعنی او مشروط به مصلحت بود، اینم مشروط به مصلحته. بله دیگه، اگر اونجا پذیرفتیم، یعنی با فرض این که ما عرض کنم قید مصلحت رو اونجا آوردیم. نگاه کنید یه نکته نهایی هم مونده، اونم رو عبارت براتون میگم. ثم ان قولهم من لا ولی له، این وابی که اینجا در قبل از لا آورده اشتباه چاپیه، هیچ وجهی قابل تراشیدن هم براش نیست. این من ولا ولی له غلطه، من لا ولی له. ان قولهم من لا ولی له فی المرسلات المذکوره لیس مطلق من لا ولی له. این مطلق یعنی چی؟ یعنی چه شأنش باشه چه شأنش نباشه که ولی داشته باشه. آخه بالغ عاقل که شأنیت ولی داشتن نداره که، صغیر شأنیت رو داره. میگه مطلق من لا ولی له نیست، بل المراد عدم الملکه. مراد عدم ملکه است. یعنی کی؟ یعنی انه ولی من شأنه ان یکون له ولی. سلطان ولی کسی است که شأنیت ولی داشتن رو دارد اما ولی نداره. خب شأنیت رو داره به چه حسب؟ به حسب شخصهی او صنفهی او نوعهی او جنسه. فیشمل الصغیر الذی مات ابوه، شامل میشه هم صغیر که پدرش از دنیا رفته. البته طبیعتا باید بگیم پدر و جدش. چرا؟ چون جدم گفتیم ولایت داره دیگه، اگه پدرش از دنیا رفته باشه جدش باشه که این ولی داره که. آره میگه ول مجنون بعد البلوغ. مجنون چرا میگه بعد البلوغ؟
قبل بلوغ که
حاکم شهر
قبل بلوغ با حاکم شهر.
نه قبل بلوغ همون داخل صغیر دیگه جا.
قبل باباش نمرده باشه.
قبل متعقنه بعد از بلوغش معمولا آدم ها ولی نمی کنه، اما مجنون بازم میگه ولی.
نه بذارید یه مقداری روشنش کنم. این بعد البلوغ قید خود مجنونه، یعنی کسی که جنونش بعد از بلوغ عارض شده. مجنون بعد از بلوغ یعنی مثلا فرض کن بالغ شد بعد مجنون شد. میدونی چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه اون کسی که جنونش از بچگی ادامه دار بوده 50 سالش هم که بشه ولیش کیه؟ باباش. چرا؟ چون جنونش متصل بوده. ها؟ اما اگر نه تا مثلا 12 سالگی مجنون عذر میخوام تا 17 سالگی مجنون نبود، بعد تو 17 سالگی تازه مجنون شد، این چون بالغ شده ولایت پدر ازش چی شده؟ سلب شده. وقتی سلب شده تو لمعه خوندید حالا که مجنون شد دوباره ولایت پدر بخواد بیاد نیاز به دلیل داریم، که آقایون میگفتن ما دلیل نداریم ولیش میشه حاکم. این که میگه مجنون بعد از بلوغ یعنی کسی که جنونش بعد از بلوغ عارض شده.
اگر قبل بلوغ بابا نداشته باشه چی؟ ولی نداشته باشه.
اون که میشه صغیر دیگه. اون که میشه صغیر. ول غائب. غائب یعنی کسی که از مال خودش غائبه، یعنی مالش پیش خودش نیست و توان تصرف در مالش رو به جهت غیبت نداره. خیلی وقتا الان با این عرض کنم وسائلی که وجود داره، طرف اگر مالش عرض کنم خدمت شما غائبم باشه، خیلی وقتا توان تصرف در مالش رو داره، اون نیاز به ولی نداره. اما غائبی که مالی دارد مالش از او غائبه، توان تصرفم نداره، این ولایتش میشه با کی؟ با عرض کنم اون سلطان. ول ممتنع. ممتنع یعنی من یمتنع عن اداء دین الغیر، کسی که امتنا میکنه از اینکه بدهیش رو پرداخت بکنه. خب این طبیعتاً حاکم ولایت داره، سلطان ولایت داره که از مالش برداره بدهیش رو پرداخت بکنه. و مریض. مریض یعنی کسی که قادر بر اداره خودش نیست. ول مغمى علیه، کسی که بیهوشه. ول میت الذی لا ولی له، میتی هم که ولی نداره، خب تجهیزش نمازش اینا با اجازه اون سلطان باید باشه. و قاطبت المسلمین اذا کان لهم ملک کل مفتوح انبتن، عموم مسلمین اگر ملکی برای اونها باشه مثل چی؟ مثل مفتوح انبتن، نه هر ملکی، یعنی ملک عام. آخه ببینید اگر زمینی فتح بشود با زور و غلبه، اگر بدون جنگ و خونریزی باشه، عرض کردیم بالا مال کیه؟ جز انفال مال امامه، ربطی به مسلمین نداره. اما اگر مفتوح انوطن باشه، انوطن یعنی چی؟ یعنی با زور و غلبه. اینجا اون زمین ها البته یه شرط هم داره، شرطش هم سابق خوندیم، میگفتن المعمور حال الفتح، اون زمین هایی که آباده در زمان فتح، والا زمین های موات باز جز انفاله، اونو بذارید کنار. اما اگر آباد بوده در زمان فتح با زور و غلبه فتح شده، این میشه مال عموم مسلمین، میشه ملک عموم مسلمین. خب این ملک عموم مسلمینه معناش این نیست که همه باید بدو بدو برن اونجا این زمینا رو قطعه بندی کنن برای خودشون، نه، اینا دست سلطانه. این زمین میشه زمینی که ملک مسلمین هست اما ولی نداره. ولی نداره یعنی فرد خاصی ولی اون نیست. قاطبه مسلمین اذا کان لهم ملک مثل مفتوح وطن، یا مثل الموقوف علیهم فی الاوقاف العامه. دوستان اوقاف عامه مثل چی؟ مثل مساجد، مثل مدارس، مثل پلها، اینایی که مثلا اوقاف عام محسوب میشن و نحو ذلک. دوستان بزرگوار یه سوال از شما بکنم، تو این مواردی که عرض کنم خدمت شما ایشون فرمود، کدومش شخصه، کدومش صنفه، کدومش نوعه، کدومش جنسه؟
صغیر و مجنون که دارن شخصن.
شخص رو چی معنا میکنید که میگید اونا شخصن؟
خودش میتونسته ولی داشته باشه ولی الان نداره.
خب غائب هم خودش میتونسته دیگه،
اونم میشه شخص دیگه.
ممتنه چی؟ مریض چی؟ مغمى علیه چی؟ اینجور که شما معنا میکنید همه میشن شخص.
باید ببین ملاکش یا
اینو دلم میخواد یه چیز برای من بنویسید بیارید. ملاک شخص، نوع، صنف و جنس چیه که ایشون میگه به حسب شخص و صنف و نوع و جنس؟ و من یه نقلی براتون عرض بکنم بعد دیگه بقیهشو خودتون دنبال کنید، برای من یه چیز بنویسید بیارید. مرحوم جزائری در هدت طالب اولی رو، مورد اول رو صنف میدونه، یعنی صغیر رو صنف میدونه، آخری رو قاطبت المسلمین رو جنس میدونه، بقیه رو میگه نو. اصلا مثال برای شخصم میگه شیخ نیاورده، اولی رو میگه سلف، آخری رو میگه جنس، بقیه رو میگه نو. برای شخصم نه، ملاکم توضیح نمیده. برخی از محشین دوستان حرفای دیگری رو زدن، ببینید تو منطق فرق گذاشتن بین مثلا نوع و جنس. مثلا حیوان رو میگن چی؟
جنس.
میگن جنس. اما انسان رو میگن
نوع.
نونوا رو میگن صنف. زید رو هم میگن شخص. اما حالا این ملاک رو ما چجوری میتونیم منطبق کنیم بر این موارد؟ کار راحتی هم نیستا. کار راحتی نیست. یه مقداری عرض کنم مشکل رضا اختلاف هم شده بین اینا. لکن یستفاد منه، استفاده می شود از این حدیث. حدیث منه یعنی این حدیث از سلطان ولی من لا ولی له، ما لم یمکن یستفاد من توقیع المذکور. یعنی می خواد بگه بین توقیع و این روایت تفاوت هایی وجود داره. یه چیزی از این روایت استفاده میشه که توقیع استفاده نمیشه. اون چیه؟ و هو الاذن فی فعل کل مصلحت لهم. اون چیزی که لم یمکن یستفاد من توقیع المذکور اون چیه؟ اذن در انجام هر مصلحتی برای من لا ولی له. این از سلطان ولی من لا ولی له استفاده میشه، اما از اون عرض کنم توقیع استفاده نمیشه. فثبته. چرا از توقیع استفاده نمیشه؟ چون اون گفت میگه فرج او فیها الی روات حدیثنا، یعنی دیگران مراجعه کنن. خود فقیه استقلال در تصرف به این روایت ثابت نمیشد. فثبته بهی مشروعیت ما لم یثبت مشروعیته به توقیع المتقدم فیجوز له القیام به جمیع مصالح طوائف المذکوره. این طوائف مذکوره این همین هفت طائفه‌ای که عرض کردیم. نعم لیس له فعل شیء لا یعود مصلحته الیهم. اگر مصلحتش به این من لا ولی له بر نگرده، خب بله از سلطان ولی من لا ولی له این افعال رو، ولایت بر این افعال رو دلالت نداره. و ان کان ظاهر الولی هم ذلک. گرچه دوستان وقتی میگیم فلانی ولیه، از کلمه ولی انگار اختیار تام در میاد، میگه ولیه یعنی هر کار دلش بخواد میکنه. میگه گرچه ولیه همچی توهمی رو ایجاد بکنه، اما نه مراد این نیست. چرا؟ از بعد ما ذکرنا من ان المراد به من لا ولیه له من من شأنهی ان یکون له ولیون. ما عرض کردیم که مراد از من لا ولیه له کسیست که شأنیت این را دارد که ولی داشته باشه. ها یراد بهی کونه ممن ینبغی ان یکون له من یقوم بمصالحه من شأنه. این است که بوده باشد برای او ولی و اراده شده به این ولی، ها به این من لا ولی له، که این من لا ولی له از کسانی است که سزاوار است که برای او کسی وجود داشته باشه که قیام به مصالحش بکنه. یعنی اون ولی که میگیم این باید داشته باشه و نداره کسیست که یقوم به مصالحی. لا به معنا انه ینبغی ان یکون علیه ولیون. ببینید لا به معنا انه ینبغی ان یکون علیه ولیون. این که با علا آورده، چرا آورده؟ باری کلا تو روایت چی داشت؟ از سلطان ولی و من لا ولی لهو. این میگه علیه از اون در نمیاد. به معنای این که لا به معنا انه ینبغی ان یکون علیه ولیون، ها لا به معنا انه ینبغی ان یکون علیه ولیون، له علیه ولایت الجبار. این له علیه ولایت الجبار دوستان جمله صفت است برای بگید ولی. ولیی که به نفع او بر علیه اون من لا ولی له ولایت اجبار باشه. جبار خوندم، اشتباه خوندم، ولایت الاجبار. یعنی ولایت اجباری که علیه اوست و هر کار دلش بخواد بکنه. یه همچی چیزی مورد نظر نیست. به حیث یکون تصرفه ماضیان علیه، به این که تصرفاتش امضا شده و نافذ باشه علیه اون من لا ولی له. والحاصل ان الولی المنفی. دوستان ولی منفی یعنی
لا
ولی له. ولی منفی هو الولی لشخص لا علیه. لا ولی له یعنی اون ولی که این باید داشته باشه و نداره، ولی است که به نفع شخص است نه علیه شخص. فیکون المراد بالولی المثبت. ولی مثبت یعنی کی؟
از سلطان
ولی من لا ولی له ولی. اون ولی که عرض کنم مثبت است ذالک ایزن. ذالک ایزن یعنی ولی است که لشخص باشد لا علیه باشه. فمحصله ان الله جعل الولی الذی یحتاج الیه الشخص و ینبغی ان یکون له هو السلطان. یعنی خدا ولی برای این قرار داده، اون ولی که باید می داشت و نداره. ها قرار داده ولی که احتیاج داره به اون ولی این شخص و سزاواره که براش باشه، اون ولی رو سلطان قرار داده. ففهم این ففهم رو دوستان خوب دقت کنید، مرحوم شیخ این آخر کاری چه کار کرد؟ رفت سراغ کلمه لهو، گفت از سلطان ولی و من لا ولی لهو، از لهو خواست چیکار کنه؟ مصلحت رو در بیاره. ها برخی از محشین گفتن آقا این لام در صورتی معنای نفع و مصلحت را دارد که در مقابل علیه قرار بگیره. خیلی وقتا لام میاد اما معناش منفعت نیست. مثال بزنم براتون، مثلا به عنوان مثال اگر شما گفتید که الامام وارث من لا وارث له، یعنی چی این له؟ این که دیگه مصلحت توش نیست که، نفع توش نیست که، امام وارث هر کسی است که وارثی براش نیست. خب کسی که وارث ندارد امام وارثشه، این منفعت توش در میاد. حالا یه کسی بگه از سلطان ولی و من لا ولی یلا، یعنی کسی که ولی نداره، نه اینکه ولی که مصلحت عرض کنم به مصلحت او عمل کنه که بعد شما بگید اینه که ما جانشین او کردیم او هم باید به مصلحت. اینا از این روایت بعضیا گفتن در نمیاد.
اگه حاکم هم نباشه، ورثه بچه باشه، پدر باشه، فرزند باشه، علیه این نداره، علیه این میره.
نه اون وارثه، بچه که داشته باشه که وارثه.
وارثم علیه تا
ما الان کار به اون جهت نداریم. درسته بحث ولایت سلطان با بحث عرض کنم این که امام وارث من لا وارث است فرق میکنه، اما سوال ما این است که این لام به چه دلیل شما میگید معنای نفع را دارد نه معنای ضرر را؟ میگیم همین جور که در مثل من لا وارث الله لام معنای نفع نداره، چه بسا در این روایت هم معنای نفع را نداشته باشه که شما میگید حتما باید به مصلحت عمل کنه. ما اون رو فقط خواستیم یه مثال بزنیم، نخواستیم بین این دو حکم قیاس بکنیم. لام معنای نفع رو معلوم نیست داشته باشه که بخوام همین چه استفاده ای رو ازش داشته باشه.
افعال اون هر وقت با حرف جر میمد لاماش به این ملکیت نبود برای تعدیه و اینجور هم خب شما این ولی یا من لا ولی یه لهو موجودون دیگه نداریم اون موجودون با این لحف معنی میشه به دیگه معنی تمدیش اصلا یا معنی
چرا؟
چون تو برای تعدیه موجودون رو به لحف بست میکنه که یا این کاری نمی کنه
معنیش نمیتونه نفع باشه؟
گفته بودن نمیشد
اشتباه کردم ظاهرن میشه مشکلی نداره. یه کسی میگه آقا این ظهور نداره، اون یه بحث دیگه است. و الا لام چه معنای عرض کنم تعلیل داشته باشه، چه معنای اختصاص داشته باشه، چه معنای ملکیت داشته باشه، چه معنای عرض کنم نفع داشته باشه، همش تعدیه است. حتی لام نفع هم تعدیه است.
یه تعدیه داشتیم که
مگه ما خواستیم بگیم تعدیه جداست که شما میگید اونه، اون نیست. لام نفع، لام نفع هم که اون تعدیه جدا نیست که، اون یه چیزی مثل اختصاص. بگید
استاد تو اختصر للجمعه و جنابه داشتیم گفتیم که نمیشه اختصر هم وجوب رو برسونه در جنابه هم استحباب رو برسونه در جنابه، خلط میشه استعمال لفظ در دو معنا میشه
طبق یک مبنا دیگه. بعضی هم قبول داشت،
همه قبول. شیخ هم اینجوری هم یه شیخ خیلی دیگه داره.
خب حالا چی میگی؟
حالا الان از سلطان هم امام رو شامل هم فقیه رو با هم بگیم نسبت به امام همه ولایت ها و نسبت به فقیه در همین استعمال بعضی ولایت ها، این که همون میشه.
آقا این جواب بدید، استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا هست یا نه؟ شما میگه اقتصل للجمعت والجنابه، این اقتصل نسبت به جمعه میشه مستحبی، نسبت به جنابت میشه واجب. استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست. اگر کسی اون رو نپذیرفت اینجا نمیتونه بگه سلطان هم معنای نبی و امام رو داره که ولایتش عامه، هم معنای فقیه را دارد که ولایتش محدود به یک مواردی است.
شاید اینجا در امام بیان امام نباشه، امام رو بگه امام رو بگه امام ملا ولی الله اینجا محاسبه کنه، بقیهش رو از روایت دیگه برداشت میکنه.
الان بالاخره از سلطان شامل فقیه هم هست یا نیست؟